تربیت کردنشون این بود، از نظر علمی اینها رو سیراب میکرد، اما در کنار علم تواضع علمی رو هم به اینها متذکر میشد. دکتر کشام در شهر شام برخورد کرد به شخصی به نام ابو شاکر عبدالله دیسانی. ابو شاکر عبدالله دیسانی دهری مسلک بوده، طبیعی مسلک بوده. او به هشام میگه که هشام خدا رو میپرستی؟ گفت بله. گفت خب این خدایی که تو میپرستی قادر هم هست؟ هشام گفت بله. گفت خب اگر این خدا قادر هست میتونه کل این عالم رو بدون اینکه کوچیک بشه این عالم در یک تخم مرغی قرار بده که این تخم مرغ هم بزرگ نشده باشه؟ این نکته برای من خیلی ارزنده است که هشام با اون عظمت خودش نیمت فیلم ماها رو پیاده بکنه برگرده بگه به نظرم شاید این طور باشه. وقتی که جواب رو بلد نبود بلافاصله گفت بلد نیستم. و این تواضع هشام حالا یه نتیجه بسیار خوبی داره عرض میکنم خدمتون. و جالب اینجا بود که یه همت خاصی داشتن. یه دفعه تا میبینه یک سوالی مطرح شده و بلد نیست، از شهر شام میکوبه میاد مدینه خدمت امام صادق میرسه، مسئله رو میپرسه، جواب میگیره، دوباره برمیگرده میاد خدمت امام صادق علیه السلام. حالا ببینید امام در جواب دادن چه تبحر خاصی داشته، چه نکات دقیقی رو مد نظر قرار میداده و این نکات باعث میشد که افراد جذب بشن به طرف امام صادق علیه السلام. امام فرمودن هشام، در رابطه با سوال همون شخص فرمودن هشام یه نگاهی به مقابل خود بنداز ببین چی می‌بینی. هشام میگه من نگاه کردم گفتم آقا خونه‌های رو دارم می‌بینم، پشت این خونه‌ها آسمان آبی و بین این خونه‌ها و آسمان آبی کوه رو دارم می‌بینم. حضرت فرمودن با چی می‌بینی؟ اصلا با چشمم می‌بینم. حضرت فرمودن با چه عضوی از چشمت می‌بینی؟ گفت با عدسی چشمم. حضرت فرمودن عدسی چه اندازه است؟ گفت همونطور که اسمش مشخصه به اندازه عدسه. حضرت فرمودن خب بگو ببینم اینها همه کوچیک شدن اومدن تو چشم تو یا چشم تو بزرگ شد؟
بله.
همه اینها اومدن تو چشم تو، نه اونها کوچیک شد نه چشم تو بزرگ شد. بد نیست بنده این نکته رو عرض بکنم که امام اینجا از تنظیر استفاده کرد. جواب اصلی مسئله این نیست.
بله.
جواب اصلی مسئله این استش که اراده خدا بر امور محال تعلق نمیگیره. محال این عالم کوچیک نشه، تو تخم مرغ قرار بگیره که اون تخم مرغ هم بزرگ نشه. این از محالات هست. بذار خود خدا هم یه جا تو قرآن به یک امر محال اشاره میکنه در رابطه با گروهی که یقیناً کارشون به جهنم کشیده میشه. خداوند میفرماید که اگر شتر با اون بزرگیش از سوراخ سوزن به اون ریزی رد شد، اینها هم میرن بهشت. یعنی رد شدن شتر از سوراخ سوزن محاله، رفتن اونها هم به بهشت محاله. این امور امور محال هست، خدا هم ارادش بر امور محال تعلق نمیگیره. جواب اصلی قضیه این استش که اراده خدا بر امور محال تعلق نمیگیره. اما امام از این تنظیر استفاده کرد. هشام دوباره آمد شام پیش ابو شاکر عبدالله دیسانی، گفت جواب تو اینه؟ ابو شاکر گفت خب اون روزی که من تو سوال کردم تو یه همچین جوابی نداشتی، این جواب رو از کجا آوردی؟ گفت خدمت مولای خودم امام صادق بودم. او بلا فاصله حرکت میکنه، یعنی تواضع هشام، یعنی همه اینها برمیگرده به تواضع هشام. اگه همون اول یه چیزی سنبل میکرد و میگفت کار ابو شاکر به اینجا کشیده نمیشد. اما ابو شاکر میاد خدمت امام صادق علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض میکنه من راهنمایی بکنید به اون خدایی که میپرستید. امام دستشون رو گرفتن آوردن منزل. یکی از فرزندان امام رد میشدن، تخم مرغی دستشون بود. حضرت فرمودن تخم مرغ رو بیارید. آوردن. حضرت فرمودند که ابو شاکر بمیگه پوست زخیمی این تخم مرغ رو احاطه کرده، زیر این پوسته یه پوسته نازکی قرار داره و زیر این پوسته نازک یه مقدار نقره ذوب شده هست.
بله.
زیر این نقره ذوب شده باز هم یه پوسته نازکی هست و زیر این پوسته نازک یه مقدار طلای ذوب شده هست. کسی از داخل این تخم مرغ بیرون نیامده به ما خبر بده که این نطفه نر خواهد بود یا نطفه ماده. این نظمی که در این تخم مرغ هست، این نظم از کجاست؟ که ابو شاکر عبدالله دیسانی همونجا شهادتین رو بر زبان جاری میکنه و اسلام رو اختیار میکنه. علاوه بر حالا ببینید امام صادق علیه السلام چجور با اون تبحر خاص خودشون افراد رو در واقع همون تبحر علمی
بله.
افراد رو شما حالا همین مسئله که بنده عرض کردم بیاید به بزرگترین دانشمندان امروز ارائه بدید، این تنظیری که امام استفاده کرد بله. یقینا ناتوان خواهند بود از جواب دادن یک همچین مسائلی
بله.
اما امام با تبحر خاص خودش این مسئله رو جواب دادن.
خیلی متشکرم آقا. ما فرصتمون تو این برنامه تقریبا داره تمام میشه، اگر نکته خاصی هست بفرمایید، اگر نه با شنوندگانمون خدافظی کنید.
بله، بنده عرض خاصی ندارم، فقط یه توصیه دارم خدمت شنوندگان که کتاب‌هایی که در رابطه با زندگی علمی امام صادق علیه السلام نوشته شده بسیار هست، این رو تهیه بکنن و مطالعه بکنن، بیشتر با حضرات ائمه معصومین آشنا بشن. به قول نویسنده بغدادی به نام علامه سید احمد امین میگه بیا تجربه بکنید، یقینا با تجربه شما ضرر نخواهید کرد. بیاید بخونید، تجربه بکنید و عمل بکنید به تجربیات خودتون.
خیلی متشکرم حاج آقا از مرحمت شما که تشریف آوردید به این برنامه و نکات بسیار خوبی رو به ما شنوندگان گفتید. یک بار دیگه اجازه بدید که من شهادت حضرت امام جعفر صادق رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض کنم و امیدواریم که ما بتوانیم رهروان خوبی انشاءالله برای آن حضرت بزرگوار باشیم.
یک بار دیگه شهادت جانسوز ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ما ایرانی هستیم، برای ما فرقی نمی کند روزمان را با زبان روزه با چه صدایی آغاز کرده باشیم. دلمان گرم است به بودن کسانی که قلبهایشان برای ایران می تپد. دل ما قرص است به سرمایه های کشورمان.
ما دلمون قرصه.
اوضاع به نظرم هرچی باشه به نفع ما، شما قویم
انشاءالله هرچی باشه خیر باشه
به خیرهای کشور،
که هرچی باشه مطمئنم ایران برنده است.
عشق هم اسلامه، ایرانه.
مشت محکم و زدیم تو دهن آمریکا، خیالت راحت بشه آقا.
حرمت خون شهیدامون همچه سر بلند بشه.
بعد خداست دیگه، ما به وحی اعتماد داریم.
به مدد خداوند متعال و حضرت ولیعصر، در امانیم، توکلمون به خداست.
ما روزها و شبهای بسیاری را در این وطن گذرانده ایم، روزگارانی که می دانستیم گذرا هستند و آنچه که می ماند عشق به وطن و هموطن است.
شکوه است و غرور است و غم دنیا به دور است و تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبا، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار. زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنن، باید کنارت
همیشه میتونه کمک کنه، چرا که یک صدای مردم میتونه قدرت بزرگی رو تشکیل بده.
این زیباترین چیزیه که توی هر جامعه
میتونه وجود داشته باشه.
از اون سجل فتنه از اون قوی تره.
قدرتمندترین صدایی که داریم همینه بدون شک.
اینو خیلی ها ندارن و از همین میترسن.
اشنا یه دست باشه خودشونو بکشن هم به هیچ جاش نمیرسن.
خطرات بیشتر از این نفاقه هستش. واقعا اگر که مردم پشت هم باشن حداقلش اینه که کسی به خودش اجازه نمیده که بتونه به مملکت ما تجاوز بکنه. بچه‌های ما رو بیگناه بکشن.
یعنی اتحاد یه چیزیه که کلید موفقیت یک کشوره.
مردم ایران از لحاظ عقایدی هم متفاوت باشن ولی اون اتحاد قویه رو دارن.
اتحادی که آینده‌مون می‌سازه، اقتصادمون رو می‌سازه.
ارتش اصلی مردمه.
دشمن به موشک ما نگاه نمی‌کنه، به اتحاد مردم نگاه می‌کنه. همونطور که توی جنگ تحمیلی 12 روزه دیدیم، واقعا اون اتحاد بود که دشمن ترسید و فرار کرد.
اصلا اینا اومدن تو آتش بس سر همین بود، سر اینکه دیدن مردم دیگه پشت همه.
عاشق کشورمونی، هرچی هم باشه در مقابل بیگانگانی که میخوان ما رو تهدید بکنن و پاکار وایسادن تا این کشور رو تجزیه کنن تو تهش هست.
به نظر من این همین چیزیه که ما رو تا اینجا آورده و نگر داشت و نگر خواهد داشت.
قطعا اتحاد مردم، قطعا پیروزی با ملت ایرانه.
ما کلا تو این شرایط پشت هم
هستید. اینجا
بله، شک نکنید، ما وطنمون رو ول نمی‌کنیم. شک نکنید،
ما مردمی هستیم که تو سخت‌ترین شرایط با هم دیگه بودیم. همیشه هستیم به سه خانواده، ما دانشجوها تقلونه رو می‌زنیم.
ضمن اینکه اعتقادی هم داریم، مسلمونیم، باور داریم که در نهایت در هر صورت پیروزیم، یا شهید میشیم پیروزیم، یا پیروز میشیم و پیروزی، جفتش پیروزیه.
کشور قدرتمندی داریم، هم مردم متحدی داریم. اینا هیچ کدوم اجازه نمیده دشمن پاشا از سرش فراتر بزنه.
100% پیروزی با من.
ما جانمون هم میدیم به خاطر رهبرمون، به خاطر کشورمون. سردار سلیمانی رفت، میلیون ها سردار سلیمانی هم هستن. خونمون هم میدیم، رأیمون هم میدیم، ولی هیچ غلطی نمیتونم بکنم. ایران من، ایران من.
میدانستیم و میدانیم که اتحاد ارزشمندترین دارایی ماست و حالا ما ایم و نام با شکوه وطن، وطنی که تا ابد نامش ایران است.
مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق دطر لاغ تو، حس خوب بارانی تو، فریاد ولی ایرانی، حریم غم دورانی تو، ایرانی تو، ایرانی
خشونت،
نژادپرستی،
تهاجم،
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام به شما گرامیان. در آلمان مؤسسه اشپینگر که حدود 30% از نشریات رو در اختیار داره در کنترل صهیونیست هاست. هر روزنامه نگار که به استخدام این مؤسسه در میاد موظف به رعایت 14 اصل که اصل دوم از این اصول عبارت است از آشتی و همزیستی یهودیان و آلمانی ها و دفاع از دولت اسرائیل.
این اسرائیل آهن من بیت العنکبوت.
دسیسه. برنامه دسیسه رو میشنوید. در برنامه امروز پروتکل 11 صهیونیسم رو که در بردارنده برنامه‌ها و اهداف سیاسی اونهاست بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم بهره می‌بریم. اما در ابتدا میشنویم فرمایش‌های مقام معظم رهبری مدظله العالی رو درباره صهیونیسم.
امروز یکی از سیاست‌های رائج و متداول در دست و بال شبکه خطرناک صهیونیستی دنیا و عوامل دولتیشون در کشورهای مختلف این است که جوانها رو از نگاه جدی به زندگی باز بدارن، بخصوص در کشورهای اسلامی، بخصوص در کشورهایی که ممکنه در مقابل اونها به عنوان یک رقیب علمی یا رقیب سیاسی قد علم کنن و منافع اونها رو به خطر بیندازن. جوانهاشون رو بخوان ضایع کنن، برنامه ریزی دارن برای این کار.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها در پروتکل 11 بر اجمال‌گویی درباره مفاهیم پرکاربرد تأکید می‌کنند و از این سیاست در مواقع ضروری به نفع خودشون بهره برداری می‌کنند. اجمال‌گویی باعث میشه تا صهیونیست‌ها هر جوری که خودشون بخوان مفاهیم و موضوعات رو تفسیر کنند. آقای بختیاری زاده در این باره توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بررسی محتوای پروتکل‌های صهیونیسم، این برنامه به بررسی پروتکل 11 اختصاص یافته است. پروتکل 11 دارای محتوای سیاسی است و البته دارای یک ربط منطقی با پروتکل 10 است، از آنجا که این پروتکل هم در ادامه مباحث مربوط به پروتکل 10 توصیه‌هایی درباره نحوه مدیریت حکومت‌ها در راستای خواست‌ها، مطالبات و منافع صهیونیست‌ها دارد. به علاوه در پروتکل 11 باز بر این نکته تأکید می‌شود که آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی انتخابات باید در ذهنها به گونه ای که خواست یهودیان را برآورده کند جا بگیرد. در واقع این مضمون یک مضمون تکراری است که ما در پروتکل‌های دیگر هم دیدیم که به یهودیان توصیه می‌شد این مفاهیم را در راستای منافع خود اولا به شکل اجمالی تعریف کنند و دوم آن که آن را هر از گاه به شکلی متغیر در راستای منافع خود با تعاریف و برداشت‌های جدید عرضه کنند. به علاوه در پروتکل 11 بر این نکته تأکید می‌شود که باید صهیونیست‌ها از فریب و فریبکاری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌های خود استفاده کنند. همه ما به این نکته واقفیم که سیاست فریب، به ویژه آنجا که اسرائیل تلاش کرده است افکار عمومی را دستخوش تحول و تغییر کند، یکی از عناصر پایدار سیاست‌های رژیم اسرائیل در سال‌های گذشته بوده است.
رسیدن به اهداف و برنامه‌ها از هر طریق اصل انکار ناپذیر صهیونیست هاست. اونها از طریق مکر و حیله و فریبکاری تلاش میکنن برنامه‌هاشون رو محقق کنن و پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی براشون مهم نیست. این موضوع رو میتونیم در قضیه فلسطین و برخورد صهیونیست‌ها با مردم سرزمین فلسطین به وضوح ببینیم.
اسرائیل با فریبکاری کوشیده است به عنوان مثال به تولید و انباشت سلاح‌های هسته‌ای دست زند و در راستای همین فریبکاری به دروغ دولت‌هایی را همچون جمهوری اسلامی که عضو مؤثر پیمان MPT بوده است به تولید سلاح هسته‌ای متهم کنند و علیه نظام جمهوری اسلامی فضاسازی کنند. فریبکاری اسرائیل تا جایی است که خود از یک سو سازنده سلاح‌های هسته‌ای است، هیچ نوع رژیم خلع سلاحی را نپذیرفته است، هیچ گامی را در راستای شفاف سازی برنامه هسته‌ای خود نپذیرفته است، اما در مقابل به دولتی همچون جمهوری اسلامی که با شفاف سازی، با همکاری مؤثر با آژانس، نظام‌های شناخته شده خلع سلاح جهانی را پذیرفته است، اعلام کرده است که هیچگاه به سمت تولید سلاح هسته‌ای نمی‌رود و هیچگاه قصد تولید سلاح هسته‌ای ندارد، چنین دولتی را به دروغ متهم می‌کنند به آنکه در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است. اسرائیل خود مظهر تروریسم دولتی است، آنگونه که به طور گذرا به آن اشاره شد، اما با فریبکاری می‌کوشد دولت‌های دیگر را به تروریسم متهم کند. خود عامل بی‌ثباتی این منطقه است، چرا که یک موجودیت تحمیلی برای این منطقه و بر مردم این منطقه و برای این منطقه است، اما در مقابل دولت‌های دیگر به ویژه جمهوری اسلامی را با فریبکاری، با یک سیاست مزورانه و با دستکاری آمدانه در افکار عمومی متهم به آن می‌کند که عامل بی‌ثباتی در منطقه است. به علاوه در پروتکل 11 به این نکته اشاره شده است که تبعید، اسارت و پراکندگی یهودیان در گذشته نعمتی بزرگ است که حال سبب می شود صهیونیست ها از آن برای تشکیل یک دولت جدید و مستقل اقدام کنند. ما در این زمینه هم در برنامه های گذشته صحبت کردیم. اشاره شد به این نکته که اساساً صهیونیست ها از وضعیتی که یهودیان در قرن‌های گذشته در اروپا داشتند برای آن که آنها را ترغیب کنند که فلسطین را اشغال کنند، برای این که به آنها به دروغ وعده دهند در سرزمین فلسطین یک زندگی همراه با آسایش خواهند داشت و اشغال فلسطین پایان وضعیت نامطلوب آنها خواهد بود، استفاده کردند. صهیونیسم تا حد زیادی موجودیت خود را مدیون پراکندگی ها و وضعیت یهودیان در قرن‌های گذشته است.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنید.
به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. در برنامه امروز پروتکل 11 رو با هم بررسی کردیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و تا مجالی دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا
نگهدارد.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران یار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن، شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن، وطن، وطن.
پرده عاشقی. پرده عاشقی روایت انسان‌های شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند، روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گویید.
از اردوگاه شهید باکری سوار اتوبوسا شدیم و با گردان امام رضا رفتیم روستای صالح‌آباد. بعد از ظهر حوالی ساعت 3 رسیدیم. 2 کیلومتری هم با اروند رود فاصله داشتیم. دورورمون رو خیلی دقیق دیدیم. روستا خالی از سکنه بود و دوروبر پر بود از نخلای خرما. گرما داشت خفمون می‌کرد. غیر از گردان ما چند تا گردان دیگه هم اونجا بودن. رفتیم نشستیم تو سایه نخلا و دیوار خونه‌ها. تا غروبم استراحت کردیم. شب هممون رو جمع کردن یه جا. 2000 نفری می شدیم. فرمانده ها صحبت کردن و از روی یه نقشه موقعیت منطقه رو توجیه کردن. گفتن که گردان ما گردان پشتیبانیه و روز بعد از عملیات وارد عمل میشه. ساعتی هم دوره هم نوه خونی کردیم و دوباره برگشتیم داخل خونه های روستا. نشسته بودیم تو خونه ها. هوام صاف صاف بود و هیچ چراغی هم روشن نبود. منطقه رو سکوت گرفته بود. در و دیوار خونه ها طوری بود که فکر میکردیم اگه یه مش بزنیم میریزه سرمون. سقف خونه داشت شیکه میکرد. حدود ساعت 10:30 سکوت یه بار شکسته شد. انفجارا و صدا انقدر بلند بود که فکر میکردیم دارن پشت دیوارا تیراندازی میکنن. فرمانده دسته با فرمانده گروهان اومد. گفتش عملیات شروع شده و هر لحظه ممکنه که بریم جلو. سلاحو محکم گرفته بودیم. انگاری که بخوان به زور از دستمون بگیرن. اونطوری دلم تون تون میزد و چشم درونده بودم به تاریکی توی اتاق. تا خود صبح موندیم اونجا. هر اتفاقی هم افتاد صدای گلوله و انفجار برای لحظه قطع نشد. صبح از خونه اومدیم بیرون و سوار کمپرسیا شدیم. هر کمپرسی از مسیری که از قبل پیش بینی شده بودن رفت. کمپرسی که ما توی اون بودیم داشت از وسط نخلستون رد میشد. شده بودیم عین گوشت کنسروی که به زور کرده باشنش دو قوطی. یکم جلوتر که رفتیم چند تا خمپاره خورد کنار کمپرسی و رانندم مجبور شد که نگه داره. به همون لحظه کافی بود تا بچه ها دست دراز کنن از خرماهایی که نخلا داشتن بچینن. این کارو کردیم. دوباره هم راه افتادیم ولی روز از نو روزی از نو باز می زدن. دیگه نمی شد جلو رفت. راننده اون وقت نگه داشت و ما هم خیلی زود پیاده شدیم. کل پشتیم سنگین بود و موقع دویدن تعادلمو به هم میزد. پریدیم پشت نخلا پناه گرفتیم. خمپاره ها جا به جای نخلستان فرود می اومدن. هر جایی که فکرشو بکنید فرود می اومدن. با صدا و بی صدا. ساعت 10 بود و 500 متری با اروندرود هم فاصله داشتیم. 2 ساعتی که اونجا بودیم منطقه کمی آروم شد. در همون وقت نهار آوردن و بین بچه هم پخش کردن. نهار برنج بود، قاطی کنسرو. ریخته بودن تو ظرفای یه بار مصرف. نهار خورده بودم که یه تویوتا اومد وایساد کنار جاده خاکی. انگار یکی از فرمانده ها بود که داشت چیزی میپرسید. یه دفعه کله پسر کوچیکی که از اردبیل با ما اومده بود از تو ماشین دیده شد. بلند شدم رفتم به طرف ماشین. به این فکر میکردم که این کیه؟ خودش بود. سلام و احوالپرسی کردم. گفتم چی کار میکنی پسر؟ تو اینجا یعنی چی؟ کجا بودی تو؟ مگه قرار نبود بمونی تو اردوگاه؟ و اونم آروم گفت صداشو در نیار، با این آقا از اونجا فرار کردم. بعد از رفتن تویوتا دیگه هیچ وقت اونو ندیدم. داشتم به گذشته ها فکر میکردم. گذشته ای که چندان دورم نبود. بهمن سال 1364. اون موقع 14 سالم بود.
گهگاه حرف جبهه رفتن رو توی خونه پیش میکشیدم، ولی پدر مادرم میگفتن سنی ندارم و کاملا هم مخالفت میکردم.